جان که دلت تو نفس بگیره، قناری عاشق نباشه میخونه. نداره که چشات بباره، تا کجا میخوای دلتو ببری و برگردی. آروم نداره دلی که بیقراره، تا کجا میخوای بمونی تو این همه سرگردی. بخندی دلت به شادی مهمونه، نخندی تموم دنیا زندونه. دلت رو رها کن عاشق باشه هر روز، که این نفس میکشیش که نمیدونه. قماتو رها کن دونه دونه، زندگی قشنگ اینجور نمیمونه. نظر که دلت تو قفس بگیره، قناری عاشق نباشه میخونه.
خب مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، نمیدونم تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سر زدین، جا میتونید دوستان بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه و فایل صوتی برنامه‌ای که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftogu.ir در گوشه تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار ما رو دنبال کنید. شما همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید. سپاسگزارم از شما. ساعت 21:01 است. ما تا ساعت 22 در کنار شما عزیزان هستیم و امیدوار هستم که بخشایی که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خب امروز انتخابات عراق برگزار شد، انتخابات شورای اسلامی عراق و مجلس عراق، و در این انتخابات مردم عراق حضور گسترده‌ای داشتند. با وجود صحبت‌ها و حواشی که حالا در این انتخابات وجود داشت، امروز حضور خوبی داشتن مردم. این انتخابات دوستان تا ساعتی دیگه تموم میشه و شمارش آرا بلافاصله آغاز میشه. انتخابات عراق و اتفاقاتی که در این منطقه از جغرافیای خاورمیانه میفته میتونه خیلی مهم باشه، هم برای ما و هم برای کشورهای خاورمیانه. میخوام با آقای غلامی صحبت کنم، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد آخرین تحولات عراق. آقای غلامی سلام، درود بر شما. جناب آقای دکتر غلامی عزیز، اگر صدای من رو دارید سلام میکنم بهتون. آقای غلامی، خب این ارتباط برقرار نشده. همطور که خدمتون گفتیم در مورد انتخابات عراق میخوایم صحبت بکنیم و خیلی از شما پیگیر هستید و ببینیم که وضعیت این انتخابات به چه صورت خواهد بود. من فکر میکنم ارتباط برقرار شد. آقای غلامی سلام، درود بر شما. آقای غلامی صدای من رو دارید؟
بله بله،
شب شام بخیر، قربان شما، هم سلامت باشید. خب آقای غلامی، بیشتر از زبان شما بشنویم در مورد انتخابات عراق و تحولاتی که پیش رو داریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. شب همه شنوندگان عزیز بخیر و خدا قوت به جناب علی و همه همکاران محترمتون در رادیو گفتگو.
سلامت باشید.
خب امروز در واقع ششمین انتخابات بعد از سقوط دیکتاتور صدام حسین و در 2003 میلادی برگزار شد و انتخابات هم ساعت 18 به پایان رسید و ما شاهد رقابت تنگاتنگ کاندیداها و گروه‌های مختلف احزاب سیاسی و کمپین‌های مختلف با هم دیگه بودیم برای کسب در واقع 329 کرسی پارلمان عراق که در واقع اصلاحاتی که از این قانون انتخابات عراق در سال 2018 و 2023 اصلاحاتی روش انجام شد و اونجا در واقع یه تعدادی از کرسی یعنی 25% 329 کرسی رو برای زنان اختصاص دادن، چیزی حدود 83 تا کرسی میشه و مابقیش هم که در بین جریانات سیاسی که در انتخابات شرکت میکنن، انتخابات هم شکلش به صورت تناسبی هست و در واقع افراد برگه رأی که میگیرن اونجا هم اسم حزب مد نظرشون یا اون فهرست به اضافه نامزد مورد نظرشون رو در واقع یک نفر رو انتخاب میکنن و خب فرایند رأی‌گیری هم کاملا الکترونیکی بودش از 7 صبح تا 18 و مراحل شمارش هم در واقع اول در گام اول میزان مشارکت مردمی رو انتخاب میکنن از جمعیت در واقع 47 میلیون نفری که البته همه واجد شرایط رأی دادن نیستن و افرادی که 18 سال دارن میتونن در انتخابات شرکت کنن که حدود احتمالا کشور عراق در واقع جمعیت جوانی داره حدود 20 خورده میلیون نفر به نظر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستن و اینکه بعد میزان مشارکت، بعد آرای احزاب، بعد آرای نامزدها در واقع به در 3 تا گام اعلام خواهد شد. حالا اگر اعتراضی هم باشه یک کمیسیون عالی انتخابات داره که اونجا در واقع اعتراضات رو بررسی میکنه، اگه اونجا هم نتیجه بخش نباشه در دادگاه عالی. و این در واقع فرآیندی که مشاهدش بودیم در انتخابات امروز. بیش از 30 تا ائتلاف سیاسی، 38 حزب و حدود 75 تا گروه مستقل در انتخابات شرکت داشتن که خب میدونید با توجه این که ما حدود 70% جمعیت عراق حدود حالا متغیر دیگه بین 65 تا 70% شیعیان هستن، عمده ائتلافات شیعی بودن که حالا افراد مطرحی هستن که عمدتاً از سیاسیونی عراق در این انتخابات گذشته که افرادی مثل آقای نوری مالکی، مثل آقای سودانی که الان نخست وزیر هستن، مثل آقای آمری، مثل در واقع آقای خزلی و مثل آقای حمودی، مثل آقای مونس و این افراد عمدتاً گروه های شیعیانی هستن که در واقع در انتخابات حضور دارن. جریان صدر هم میدونید که انتخابات رو تحریم کرد، حالا اینم به هر دلیلی حالا اونم جای بحث داره، ممکنه در واقع در حوصله این تایمی که الان میخوایم صحبت کنیم نگنجه. من اصول مجموع پیشبینی هم میشه که به نظر اینجوری میرسه با توجه به در واقع گمانه‌زنی ها و تحلیل های محیطی هم که شده بود، ائتلاف دولت قانون به رهبری های نوری مالکی احتمال خیلی زیاد بتونن در واقع بیشترین کرسی ها رو در این دوره به دست بیارن و معمولا هم حالا متفاوته. در ادواری ما داشتیم مثلا جریان برنده مثلا 90 چند تا کرسی، بعضی بوده حدود 60 کرسی، متغیره، بعد با هم ائتلاف میکنن اینا و میدونید خب پارلمان وقتی شکل بگیره که این دوره پارلمان از 18 دی ماه 8 ژانویه 2026 شروع خواهد شد و در واقع این نمایندگانی که مردم عراق انتخاب میکنن در رئیس جمهور رو انتخاب خواهند کرد، رئیس جمهور هم نخست وزیر و خب رئیس پارلمان هم اولا یه رئیس سنی انتخاب میکنن، بعد چند بار رای گیری رئیس دائمی پارلمان برای اون دوره 4 ساله هم انتخاب خواهد شد. معمولا هم یک قانون نانوشته‌ای وجود داره که میان پست ریاست جمهوری رو در به کردها میدن، نخست وزیری شیعیان و رئیس پارلمان رو هم به اهل تسنن داده میشه که خود حالا در بین کرد، اقلیم کردستان عراق و کردهایی که در استان 3 تا استان در واقع سلیمانیه، اربیل و دهوک هستن، معمولا دو تا حزب عمده دارن، یه حزب دموکرات کردستانی که اتحادیه میهنی است که معمولا به این کیفیته که اتحادیه میهنی کردستان رئیس جمهور مثلا مرحوم جلال طالبانی یا بهرام ساله یا الان عبدالله رشید از اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات هم معمولا رئیس اقلیم کردستان در انتخاب میشه از بینشون، و وزیر خارجه کمیان آقای فؤاد حسین در واقع از حزب دموکرات اقلیم کردستان هستش. این یک شمای کلی از وضعیت در واقع انتخابات هست. اما خب اهمیت این انتخابات با توجه به این که خب کشور عراق سالیانی تحت سیطره دیکتاتوری صدام حسین بود و در واقع بعد از سقوط صدام حسین فرایند مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خودشون یک فرایندی شد که در واقع نهادینه شده و با همکاری و مشارکت خیلی از حالا این احزاب و گروه ها به دلیل آمریکا در عراق داره.
بله.
در واقع
آقای غلامی تغییر جا به جایی داشته باشید که اون کیفیت صدا شما رو بهتر داشته باشه.
بله بله جام ثابت هست ولی باشه چشمان.
بله متشکرم، خیلی محبت.
با توجه به در واقع ظرفیت های خدادادی که در عراق هست، مخصوصا بحث انرژی و نفت و اصلی ترین منفعتی، یعنی اصلی ترین راهبردی که در واقع آمریکا در منطقه آسیای غرب دنبال میکنه موضوع انرژی و نحوه انتقالش هست. خب دولت عراق جذب و سرزمین عراق جذابیتی داره برای ایالات متحده آمریکا، و مخصوصا خب با توجه به اینکه جمعیت اکثر عراق شیعیان هستن و یه گرایشی هم در واقع با جمهوری اسلامی ایران دارن، خب ایالات متحده آمریکا همیشه تلاش کرده از این همگرایی بین دولت عراق و جمهوری، یعنی هم دولت‌ها هم ملت‌های دو تا کشور جلوگیری کنه. معمولاً این همیشه یک آوردگاهی بوده برای قدرت نمایی هم مستقیم هم غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا و همپیمانان منطقه‌ایش. اما اون چیزی که تا به الان ما شاهد بودیم اینه که با توجه به نقش‌آفرینی که ملت عراق در انتخابات داشتن، همیشه به سمت سوی این جریان و خروجی انتخابات بوده که گروه مقاومت در رأس این جریانی بودن که مورد اقبال مردم قرار گرفتن، و قاعدتا اون چی که در واقع مهم هست اینه که این گروه های در واقع شیعی که اونجا مورد اقبال مردمی واقع قرار میگیرن بایستی قدردان این موقعیت ها باشن. خب ما واقعیت یه آسیب شناسی هم داشته باشیم. الان ما بحث مشارکت مردم عراق در انتخابات که این دوره ششمین دوره است و امروز برگزار شد با یه روند کاهشی مواجه بوده. اون چی که این روند کاهشی رو باعث شده واقعیت اینه که بعضی از عوامل مهم و تاثیرگذار بوده که یکی از مهمترینش بحث فسادی بوده که در بین در واقع متولیان و کسانی که در قدرت قرار میگیرن وجود داره. این باعث شده که مردم بدبین بشن نسبت به این در واقع فرایندی که منجر به خروجی دولت مردان میشه. نکته بعد هم این که دولت بالاخره نخست‌وزیر قدرت اجرایی رو که داره، حرکت باید به سمت سویی باشه که مردم این آبادانی رو احساس کنن. توسعه زیر ساختا، هم زیر بنایی هم رو بنایی، بحث رفاه، بحث امکاناتی که بالاخره مردم حق دارن دسترسی داشته باشن، بحث مثلا موضوع انرژی. شما اگه تابستون کشور عراق سفر کنید، البته خب امسال در کشور خودمون هم کم و بیش این موضوع بود، ولی خب خیلی سال هست در عراق شما می‌بینید که واقعا مشکل برق و در یک چالش اساسی هست. بحث گاز که اصلا اینجا خب در کشور عراق وجود نداره به این کیفیتی که الان ما در کشور خودمون شاهد هستیم. اینا یک روند نارضایتی رو ایجاد کرده. نکته بعد هم این که خب بالاخره حزب بعث که باقی مانده از دولت صدام بیکار ننشستن، بالاخره اونا دارن طراحی میکنن، مخالف این هستن که قدرت در دست شیعیان باشه و به انهای مختلف سنگ اندازی میکنن، و از همه مهمتر هم خب دولت ایالات متحده آمریکا هست که اجازه نمیده که در واقع حاکمیت عراق یک حاکمیت یک پارچه باشه. یعنی شما میبینید مثلا میان در اقلیم کردستان بحث نفت اقلیم کردستان رو با یه سازیکاری و از طریق ترکیه بعد از مدت‌ها که حالا اینا اومدن ورود کردن به خاطر تامین منافع خودشون یه سازوکاری تعریف کردن که بتونن نفت اقلیم رو به ترکیه منتقل کنن، از اونجا حتما قاعدتا یه بخشش به سرزمین‌های اشغالی و رژیم صهیونیستی منتقل خواهد شد. نکته بعد این که بالاخره الان پایگاه نظامی که آمریکا در عراق داره، پایگاه متعددی هستش هم، خب اینا هم شده یک محلی برای اینکه آمریکا بتونه اون سیطره و تسلطش رو هم بر عراق هم بر منطقه آسیای غربی داشته باشه و از همه مهمتر بتونه دشمن اصلیش که در واقع جمهوری اسلامی ایران هست رو روش کنترل داشته باشه. شما در جنگ 12 روزه شاهد بودید که بالاخره آسمون عراق یکی از جاهایی بود که برای سرزمین ما محل تهدید شد دیگه، چرا؟ به دلیل اینکه خب ایالات متحده آمریکا مستشاران نظامیش اونجا حضور دارن و اجازه نمیدن. خب دولت عراق بعد از جنگ زیرساخت‌های نظامیش از بین رفت. اتفاقی که در بعد از سقوط سوریه افتاد در رژیم صهیونیستی، شما دیدید که همه زیرساخت‌های نظامی، امنیتی و دفاعی سوریه را از بین بردن. تو بعد از سال 2003 همین اتفاق در عراق افتاد و همه زیرساخت‌ها از بین رفت. لذا الان دولت عراق امکان سیستم پدافندی نداره که بتونه حداقل از آسمان خودش دفاع کنه. و شما دیدید که این در جنگ 12 روزه رژیم قاسم صهیونیستی آسمان عراق شد محلی برای عبور هواگردهای ناتو و آمریکا، رژیم صهیونیستی علی در واقع جمهوری اسلامی ایران. و این بالاخره عراق یک محلی است، در واقع یک میدانی است، یک معماری امنیتی در عراق به دلایل متغیرهای عدیده‌ای که عرض کردم شکل گرفته که به نظر میرسه این انتخابات و مشارکت مردم در عرصه سیاسی میتونه خروجی و نتیجهش رو به نحو محور مقاومت تمام بکند. البته عرض کردم به شرط ها و شروط ها، اینکه محور مقاومت و گروه های شیعی که ارتباط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن قدردان این فرصت باشن و واقعا امکانات و منابع دولت عراق در راستای ایجاد رفاه برای مردم خودشون به کار بگیرن.
حالا با توجه به دخالت‌های آمریکا که حضرت علی هم فرمودین و حجم فشارهای رسانه‌ای تأثیری این که حالا در انتخابات داشته و این حضور گسترده، می‌بینیم که خب تأثیر طبیعتاً نداشته، ولی این مشارکتی که الان وجود داره می‌تونه مشروعیت بیشتری به دولت آینده بده؟
قطعاً همینطور، اینکه امری بدیهی است. بالاخره هر چقدر مردم بیشتر پای کار باشن و آرایشون در صندوق‌های رأی بریزن، به منزله اینه که این حاکمیت رو قبول دارن، یعنی هم پایه‌های مقبولیت اون حاکمیت هم مشروعیتش در واقع رسمیت بیشتری پیدا می‌کنه، مورد در واقع قبول مردم واقع هست. و تصمیمی اگه بگیره این حاکمیت، این تصمیم منزله خروجی اراده جمعی این ملت هستش. لذا هر چقدر مشارکت بیشتر باشد بدیهی است که در واقع این پایه‌های این روند دموکراسی که اتفاق میفته، پایه‌های قدرت هم نرم هم سخت حاکمیت عراق و دولت عراق رو در واقع مستحکم میکنه، هم در جهت مقابله با تهدیدهای بیرونیش که در واقع مختلف هست. به نظر بنده دولت ایالات متحده آمریکا یکی از تهدیدهای اصلی دولت عراق هست، هرچند که بالاخره ما مواضعی رو متاسفانه از وزارت خارجه عراق دیدیم که علاوه بر اینکه سخنگوی وزارت خارجه ما در واقع اعلام کرد که موضوع انتخابات عراق امر داخلی است و مردم عراق تصمیم میگیرند، ولی شما دیدید که روز شنبه همین هفته، یعنی چون روز یک شنبه انتخاباتی برگزار شد، حدود 1 میلیون خورده در واقع نیروهای مسلح بودن و افرادی که در اردوگاه‌ها دارن زندگی میکنن، اینا انتخابات برگزار شد و این افراد آرای خودشون رو دادن. نیروهای مسلح به خاطر اینکه امنیت انتخابات رو برگزار میکردن امروز، قاعدتا اینا آرایشون رو زودتر میگیرن که بتونن امروز ایفای نقش بکنن در بحث برقراری امنیت. اما شما دید روز شنبه، اگه اشتباه نکنم روز یک شنبه بود، وزارت خارجه عراق بیانیه‌ای داد. متاسفانه خب ما مواضعه آقای فاضل حسین رو دیگه در این مدتی که ایشون در رأس وزارت خارجه عراق بوده شاهد بودیم که این مواضعه سینوسی هستش و در واقع حالا چند سفر هم به ایران داشتن و ایرانی هم اعلام وفاداری میکنن، ولی شما میبینید در اوج نزدیک به انتخابات یک بیانیه صادر میکنه که آقا جمهوری اسلامی ایران نباید در امور داخلی ما مداخله کنه، در حالی که اینگونه نبوده. اما پشت پرده این بیانیه چیه؟ پشت پرده این اینه که بتونه در واقع گروه های همپیمان جمهوری اسلامی ایران که مورد اقبال ملت عراق هستند را در اونجا به در واقع اون شأنیت و جایگاهشون آسیبی وارد کنه. متاسفانه این هستش، یعنی آدم واقعا نمیدونم این مقبول، یعنی این جا داشت حالا انشالله در بعد انتخابات حداقل دسته دیپلماسی ما نسبت به این موضعی که وزارت خارجه و آقای فاضل حسین وزیر خارجه عراق داشتن یک در واقع بحثی رو دنبال کنن. اما بدیهی است که در پاسخ سوال جناب علی عرض کردم مشارکت بیشتر مردم، مشروعیت بیشتر، مقبولیت بیشتر برای دولت عراق ایجاد خواهد کرد و دولت هم بتونه با پشتوانه آره مردم تصمیمات مبنایی بگیره که بتونه هم بحث سازندگی بیشتری رو در کشور ایجاد کنه، هم توسعه همکاری با کشورهای همسایش بده، مثلا جمهوری اسلامی ایران، که به نظر من ما میتونیم با دولت عراق در واقع ارتقای روابط رو به سطح راهبردی بدیم. واقعیت اینه که الان نیست. درسته ما مراودات تجاری خوبی داریم با عراق، مراودات امنیتی خوبی داریم، مراودات اجتماعی و سیاسی خوبی داریم. شاه بیتش هم موضوع اربعین است و حضور میلیونی مردم ما در جریان بحث اربعین در عراق و مهمان نوازی که ملت عراق دارن انجام میدن. اما خب دشمنانی داره این ارتباطات، این دوستی ها، این روابط که حس کردم دولت آمریکا و بعضی از کشورهای همپیمان منطقه‌ایش، مخصوصا امارات متحده عربی و چون در واقع اسپانسری مالی میکنه از جریان بالاخره برادران اهل تسنن ما در عراق، خب این سنگ اندازیه که صورت میگیره قاعدتا دشمنان جدی هستش، به خاطر اینکه بتونه مردم ثمره و میوه و شیرینی این رأی رو که امروز در صندوق رأی ریختن رو در آینده بتونن اینو حسش کنن، درکش کنن و ازش لذت ببرن.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای غلامی عزیز.
برقرار باشید. ممنون از وقتی که دادید.
خواهش میکنم. شب شما بخیر.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای محمد صادق غلامی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد انتخابات عراق.
آغاز می‌کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سرداده شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان از این گوشه و ایزن بگن های مامرزا سلام آقا.
22 اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، 20 تا 22 آبان ماه 1404،
مشهد مقدس.
خب در این لحظه آوای واژه ها رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که میپردازه به معرفی کتاب صوتی خنده فروخته شده.
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. در دنیا گاهی برای رسیدن به خواسته ها باید چیزی ارزشمند رو فدا کرد. داستان خنده فروخته شده روایت پسریه که با فردی مرموز و اهریمنی به نام بارون آشنا میشه. این پسر در ازای برنده شدن در همه شرط بندی ها خنده دلربای خودش رو به بارون میفروشه. این داستان نوشته جیمز کروس، نویسنده آلمانی، در سال 1962 منتشر شد و به عنوان بهترین اثر کودکانه توسط دایره المعارف ادبیات کودکان آکسفورد معرفی شده. در ادامه دعوت میکنم بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
بیا پسر جون، باید بگم خیلی خوششانسی. همه این پولا مال توئه.
مال من؟ همش؟
آره همش، تو برنده شدی.
خدای من.
حالا هر کم که دوست داشته باشی که با پولا بکنی.
عالیه، این عالیه.
مواظب پولات باش.
متشکرم، خیلی متشکرم خانوم. خدای من، این همه پول. من برنده شدم.
یعنی واقعا برنده شدم؟
فزر، ای کاش تو هم اینجا بودی. چقدر دوست داشتم همه پولو یه جا ببرم. من امروز برنده شدم. الان که پدرم
آقای کوچولو، کسی که این همه شانس داشته باشه که گریه نمی کنه.
راست میگه پسر جون، این همه پولو بردی اون وقت داری گریه میکنی؟ لابد از خوشحالیه. آره مطمئنم که از خوشحالیه، مگه نه؟
اگه من فهم مثل این بچه ارزه داشتیم حالا باید برنده میشدیم.
اسفین شانس آورد که برنده شد.
آقا رو شانس آورد لاغت، اسفین شانس آورد، ولی فورتانا که هیچ غلطی نتونست بکنه.
این پسر باید خیلی باهوش باشه.
من پیشنهاد میکنم هر سه بریم و لیمونات بخوریم. برحال برنده شدن تو باید یه جوری جشن بگیریم پسر جون، مگه نه؟
منم موافقم، ما دو نفر تو جشن شرکت میکنیم. موافقی؟
بله.
خیلی خوب، پس بریم.
کجا بشینیم؟
اونجا کنار اون باخته.
شما برید بشینید تا من لیموناده رو بیارم.
باشه
باشه.
چند سالته پسر جون؟
13 سال.
خوبه؟ اولین بار اینجا میای؟
نه، من همیشه با پدرم اینجا میومدم، اغلب یک شنبه ها رو.
خب بشین، پس حرفه ای هستی.
این هم لیمونادای خنک و خوشمزه.
بدشون برم، میخوام یه چیزی نشونه این پسر بدم.
بیا، بگیرشون. حالا خوب نگاه کن پسر جون، اون کارهای جالبی بلده، خوب تماشا کن.
حالا نشونت میدم که چطوری این لیوان لیمونات رو میتونم روی دماغم بذارم بدون اینکه قطره ای از اون بریزه.
خدای من، اون وایسان.
حالا اینجا شو ببین.
حالا اون یکیرم میذاره روی پیشونیش.
خدای من.
اگر دوست دارین ادامه این داستان پرماجرا و آموزنده رو دنبال کنید، میتونید نسخه کامل صوتی این کتاب رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. بدرود.
میگم این بخش آخری برنامه رو ورزشی نریم، بریم. 3 2 1. تیم ملی فوتسال کشورمون در دیدار نهایی رقابت‌های این دوره تیم مراکش رو مغلوب کرد و به نشانه طلا دست یافت.
گل خورشید، گل آفتاب، گردون،
تیم ملی فوتسال ایران قهرمان ششمین دوره های بازی همبستگی اسلامی شد. پنج شیش زدیم، مبارکمون باشه، انشالله که مدال های بیشتری رو کسب کنیم.
وطنم سبز تو روح چمنه، سرخی تو خون رگهای منه، وطنم همیشه روز سفید من.
خانم سارا بهمنیارم مدال طلا گرفت. کار کشورمون مبارکشون باشه.
گل خورشید، گل آفتاب، گردون، خودتون گل، دلاتون گل، بارون، گل کنین، گل بچرین، گل بکنین، رو سر حریفاتون گل ببارین، رو سر حریفاتون گل ببارین.
با این خبر خوب شبمون شب شد، شبمون خیلی بهتر شد. لحظات بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم، هر کجا که هستین، در کنار خانواده، همکارانتون، دوستانتون، حتی اگه تنها هم زندگی میکنید و الان تنها صدای ما رو میشنوید، آرزو میکنم بهترین ها براتون اتفاق بیفته. با اون پایان بخش برنامه های امشب، سرزمین لاله هاست، گفتگویست با خانواده شهید عبدان. خداحافظ.
زمان بادیست که میوزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد.